بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسته، صفحه 72، سطر اول. و من ذالک خلط حجت به حجت و قول به قول و ایهام انه یروم و انتاج المتضادین. بحثمون در این بود که مخالفین چه حیله هایی میتونن به کار ببرند تا مقصودشون برسند، و قرار شد که بعد هم بیان کنیم که مخاطبین و مجیب چگونه میتوانند از این حیله ها خلاص بشند و مغالطه رو حل کنند تا گرفتار مغالطه نشند. چند تا از حیله های مغالطین رو گفتیم. حالا بقیه رو میخوام بشمارم. یکی از حیله ها به این صورته، چون مغالط ملاحظه میکنه اگر سوالش رو دائره بین نقیضین کنه، به مخاطب اعلام میکنه که یکی از دو طرف رو باید انتخاب کنی. تا من نظرمو بگم، خب مخاطب فکر میکنه یه طرف رو انتخاب میکنه، اما مغالط حیلش اینه که سوال رو به صورت دائره بین نقیضین نمیپرسه، دائرش میکنه بین ضدین تا بفهماند به مخاطب که هر کدوم از دو طرف رو که انتخاب کنی من میتونم به مقصودم برسم. در نقیضین دو طرف رو مخاطب نمیتونه انتخاب کنه، چون اجتماعشون ممکن نیست، حتما باید یه طرف انتخاب کنه. مخاطب متحیر نمیشه، بالاخره یه طرف انتخاب میکنه. اما در متضادین مخاطب هر کدوم از دو طرف رو میتونه انتخاب کنه و مغالطه وقتی داره اعلام میکنه، یعنی سوال میکنه، اعلامش رو گفتم، سوال میکنه به متضادین، داره تفهیم میکنه به مخاطب که من توانایی بر رسیدن به مقصود دارم، چه تو این طرف رو انتخاب کنی چه اون طرف رو انتخاب کنی. این یه نوع حیله است که مخاطب متحیر میکنه، مخاطب میمونه کدام طرف انتخاب کنه، چون میدونه هر کدام انتخاب کنه مغالط حرفش رو ادامه میده و به مقصود خودش میرسه. یه تداخل احتمالات تو ذهن مخاطب پیش میاد و نمیتونه تصمیم بگیره، و همین باعث میشه که راحت تر گرفتار مغالطه میشه. اینم حیله دیگریست از بین حیله ها که در اینجا مطرح شد. صفحه 72 این سطر اول. بله؟ نه، حالا مثال میزنیم روشن میشه، مثال میزنیم روشن میشه. البته مثال اینجا نداریم، نه مثال اینجا نمیزنیم. دوتا مشهور، نه دوتا زد. حالا اینجا اصلا بحثی این نیست که اعلام شهرت میکنه یا نمیکنه. به مخاطب میگه که یکی از دو طرف قبول کن، حالا چه مشهور باشه چه نباشه. مغالط منتظر قبول مخاطبه، مخاطب هر کدام از دو طرف قبول کنه مغالط باید کارش رو ادامه بده. حالا چه این دو طرف مشهور باشن چه یکیش مشهور باشه، به مخاطب میگه که این دو طرف هست تو هر کدوم دلت میخواد قبول کن. در صورت تناقض مخاطب ناچار یکی رو قبول کنه، میدونه باید یکی رو قبول کنه دیگری قبول نکنه. در صورت تضاد میگه که یا اینو باید قبول کنم یا اونو، اگه اینو قبول کردم به نتیجه نرسیدم اونم میتونم قبول کنم. مخالفم بهش میگه هر کدوم قبول کنی عیبی نداره، من در هر دو صورت راهم بازه و میتونم تو را مقالطه بکشونم. وقت مخاطب مردد میشه، در تناقض مردد نمیشه، یه طرف انتخاب میکنه خیلی شاعته، یا حالا یه شکست میخوره یا پیروز میشه. در متضادن میگه هر کدوم از طرف انتخاب کنم مقالط وارد کار میشه، کدوم طرف انتخاب کنم متحیر میشه، تداخل پیش میاد تو به هم میریزه، لذا راحت‌تر به مقالطه میفته. اما اینکه حالا اون دو طرف مشهورن یا غیر مشهوره یا یکیش مشهوره، این دیگه خیلی مهم نیست. جمله متضاد، نه دو تا مفرد متضاد. تضاد بین مفرد هم هست، بین جمله هم هست. دو تا جمله ممکنه متضاد باشن، مثلا موجبه کلیه با سالبه کلیه. موجبه کلیه با سالبه کلیه تناقض ندارن، تضاد دارن. خوندیم تو منطق دیگه، موجبه کلیه با سالبه جزئیه تناقض دارن، موجبه کلیه با سالبه کلیه تضاد دارن. حالا بگین اینجور تضاد، یا جوری باشه که نفع تو یکی نباشه، یکی دیگری نفع نکنه، خب این تناقض درست نمیشه. اونم که عرض میکنم یکی سالبه کلیه یکی موجبه کلیه، اینجا هم تضاد هست. تضاد دستتون بازه، هر جا میتونید توسعه بدید. همین تضادی که گفته میشه دو تا قضیه، یکی سالبه کلیه یکی موجبه کلیه، این تضاد داره؟ ممکنه نه، هر دو موجبه کلیه باشن تضاد داشته باشن. مثلا فرض کنید یکی از بیاض استفاده کنی یکی از سواد، توی جمله بیاض باشه توی جمله سواد باشه، بازم تضاد حاصل میشه به اعتبار اون مفرداتش. مثلا یکی میگه هازا عویز، یکی میگه هازا اسفت، مثلا بازم تضاد حاصل میشه. صفحه 72 این صفحه اول و من زالک. زالک اینو توجه داشتید وقتی وارد فصل شدیم، گفتیم که مغالطه ها یا به قول خودشون مزللات چند جا مورد استفاده داره. یکی از موارد استفادهشون اینه که ما معین مغالطه قرارشون میدیم. منظور از مزللات اون 13 تا نیستند، چون 13 تا عامل مغالطه بودن نه معین مغالطه. مراد اینه که مراد از مزلت همون که در فصل قبل گفتیم، تشنیع و تکرار و اعجام و اینا، اینا شروع شدن مغالط و این چیزا می شدن مزلت، حتی توهین کردن به مخاطب، اینا جز مزللات بودن. اینا رو ما گفتیم که آیا خودشون عام مغالطه می شدن، گاهی هم عامل مغالطه بودن. الان بس همین نوع مزللات که اون مزللات که عامل بودن که ما سیزه دیم گفت شیش لفظ هفت و منوی، اونا الان مراد ما نیستن، اونا رو قبلا گفتیم. مزللاتی که میتونن کمک اونها بیان اونا رو داریم بحث میکنیم. و منزالک یعنی از این موین ها، من دیگه حالا منزالک رو اشاره میگیرم به موین ها. خود ابن سینا هم چند دفعه گفت منزالک، الان که دو بگه میگه منزالک، بعد منزالک هست میکنه دیگه نمیشه منالهیل، منالهیل که میاره دوباره الان بقیه رو هست میکنه. ایشون همه جدا نمیمونه از هم، ما باید جداشون کنیم. ولی اگه منزالک ها رو میابرد همه از هم جدا میشدن عبادت خیلی روان تر بود. این کار نمیکنه. یه چند تا منزله که قبل گفت چند تا حالا میگه بعد هم عبارت عوض میکن. و من ذالک از جمله معینات این است که خلق کند حجتی را به حجتی. و قولی را به قولی. یعنی یک حجت نیاره. اگر یک حجت می آورد مختم متوجه بود که باید یه مسیر رو بره. اما این دو تا حجت میاره، دو تا قول میاره، دو تا قولی که متضادند و مخاطب میتونه هر کدوم از این دو قول انتخاب کنه ولی مرتب کدومش انتخاب کنه. این تردید برای مغالط خیلی مهمه که مخاطبش رو تردید اندازه. کسی میتونه راحت به مقصود خودش برسه. و اینکار میخواد تو این فرضیه میکنه انجام بده. من زد اگه دوم رفتانی ها این از مغالط حجتی بودی و نظر مخاطب مسیر رو خب مردد بین دو مسیر و بین دو حجت قرار بده. خلق کند قولی رو با قولی. حالا نیسنه توزیده و ایهام انهو یریم و انتهاد المرزد متضاد دهیم به توهم مخاطب بندازه که انهو این مغالط قصد دارد که متضاده این نتیجه بگیره. یعنی برای فرقی نمی کنه چه این زد و نتیجه بگیره چه اون زد و نتیجه بگیره، در هر دو صورت مخاطب رو مخلوق خواهد کرد. داره اینطوری مثلا مخاطب میندازه، یعنی مخاطب رو مردد میکنه، نمیذاره یه مسیر خاصی رو انتخاب کنه. همونطور که نمتزاده این رو میتونیم بیان کنیم نمتزاده این رو نتیجه بگیر. نه میگه که هر الغا نمی کنه، هر دو رو میخوام نتیجه بگیرم. الغا میکنه تو هر کدوم از سوالای من رو انتخاب کنی من بالاخره به مطلوب خود میرسم. حالا سوالش هم دایره بین متضادن کرده، گفته آیا این ابیض یا این اسود مثلا. میگه تو ابیض بودنش انتخاب کنی شکستت میدم، اسود بودنش هم انتخاب کنی شکستی میدم، بالاخره به نتیجه خواهم رسید که خلاف نظر توست. و انهو یعنی ایهام میکند این مغالط که انهو یعنی خود مغالط ینتفع به تسلیم کلا طرف نقیض. میگه اگه تو هر کدوم از دو طرف نقیض قبول کنی من استفاده میکنم. انهو ینتفع یعنی مغالط استفاده میکند به قبول کردن هر یک از دو طرف نقیض. منتها نقیض نگفته، زدن گفته. نقیض در اینجا که ابن سینا میگه به همین اعتبار این دو طرفی که با هم نمیسازن، دو طرفی که با هم نمیسازن تو هر کدومش قبول کنی من نتیجه میگیرم. اینجا گفت متضاده، اینجا میگه نقیض، اون قرینه میشه و اینجا مرادش از نقیض، اینجا نقیض اصطلاحی نیست. فیغیر مجیب فی ما یجمع علیه، مجیب تغییر میافتد در اون سوالی که جمع میشوند بر این مجیب، یعنی میمونه اون چه که برش جمع شده یعنی بهش الغا شده. دو چیز جمع شدن و برای الغا شدن، این متحیر میمونه کدام رو انتخاب کنه. میگه اینو انتخاب کنم خب به ضرر میاد، اونم انتخاب کنم به ضرر میاد. یه تداخلی تو ذهنش پیش میاد، گیج میشه و مغالط کار خودش رو انجام میده. فیحیر المجیفی ما یجمع علیه، در اون سوالی که بر این مخاطب و مجیب جمع می شوند مخاطب متحیر می شود بودم یکی از این دو رو من انتخاب کنم. و فی ما یه روز و علا ذهنی من المتقابلات، این عطف تفسیر و فی ما یه جمعه مجیب متحیر می شود در آنچه عرضه می شود بر ذهنش، که آنچه عرضه می شود بر ذهنش متقابلات، عبارت از متقابلات. متقابلات برش عرضه می شود، این مردد می کدام انتخاب کنه، چون به ذهنش خطور میکنه من هر کدوم انتخاب کنم شکست خوردم. حتی تداخل، متداخلات بر ذهن او عرضه میشه به طوری که این متقابلات با هم تداخل میکنن. تداخل میکنن یعنی نمیذارن، جدا نمیشن که به مجید حالت انتخاب یکی داده بشه، طوری با هم میان که مجید نمیتونه انتخابش کن. تداخل میکنن با هم و جدا نمیشن که مجیب انتخابشون کنه. فلا یکاد یفهم مجیب، یفهم یعنی مجیب، فلا یکاد یفهم مجیب اینه طرف زدین یا دلخواب. اون موقع غالط القا کرده کدومش از دو زد مقصوده، این رو نمیفهمه و نمیدونه کدوم باید انتخاب کنه. این تردید کمک میکنه به مغالط و باعث شکست مجیب میشه. و من ذالک این معین بعدیه. این معین توجه کنید، وقتی ما از مخاطب خودمون یه سوال میکنیم، مخاطب میفهمه که این سوالی که من دارم میکنم مورد توجه منه و من از همین سوال میخوام او رو به مغالطه بکشونم. یعنی سوالی که مطرح میشه مهمه. مثلا دو طرف، این سوال دو طرف داره، یه طرف شون من القا میکنم، مخاطب میفهمه که من رو این یه طرف حساسیت دارم و میخوام از همین یه طرف استفاده کنم، زور این طرف رو انکار میکنه، اونی که من القا کردم و نظرم یعنی اظهارم این که میخوام تو رو از همینجا به غلط بکشونم، اون مخاطب رو این سوال من حساسیت نشون میده و زود انکار میکنه، میگه نه اینطور نیست. قانون مغالطه تقریبا اینه دیگه. اون سوالی که مطرح میشه، من دو طرف سوال رو نمیارم، فقط یه طرف، اون طرفی هم میارم که نمیخوام ازش استفاده کنم، این مهمه ها. مخاطب گمان میکنه این طرفی که من آوردم میخوام ازش استفاده کنم، ولی من توریه میکنم، یعنی اونی که تو باطنم نگه میدارم اظهارش نمیکنم، اونی که مخاطب، اونی که به نفع من نیست اون اظهارش میکنه. مخاطب فکر میکنه این سوالی که من مطرح کردم به نفع منه، اقدام میکنه به انکارش. وقتی اینو انکار کرد، اونی که تو دل منه اون جا میگیره، اونو قبول میکنه و من هم میخوام از همونی که تو دلمه از اون استفاده کنم، اونی که تو ذهنمه و بهش اظهار نکردم میخوام از اون استفاده کنم. ببینید با این حیله میکشونمش به سمت این که اون چه در ذهن منه تسلیم کنه، قبول کنه. او فکر میکنه اینی که من سوال کردم برام مهم بود، بدشن کنه، در حالی که اونی که تو ذهن نگرداشتم برای من مهم بود. من توریه کردم به جای اینکه اونو اظهار کنم این طرف مقابل اظهار کردم. او گمان میکنه طرف مقابل برای من مهمه، انکارش میکنه، وقتی انکار کرد قهرن قبول میکنه اونی که تو ذهن منه و اونی که تو ذهن منه برای من مفیده، من از ذهنم خارجش میکنم، مورد استفاده قرارش میدم، میرم تا آخر، مخاطب رو مغالطه میندازم. اینم یه راه دیگه است. توجه کنید دو طرف سوال رو نمیارم، دوباره دارم تکرار میکنم، دو طرف نمیارم، اگه دو طرف رو بیارم مخاطب متوجه نمیشه کدام مراد منه. این همون فرض قبلیه که متحیر میشه. من یه طرف رو میارم، اون یه طرفی رو میارم که نمیخوام ازش استفاده کنم، تا مخاطب فکر کند که من رو این طرف حساسم و این طرفی که آوردم حساسم، انکارش کنه. وقتی انکارش کرد، اونی که تو ذهن منه مورد قبول واقع میشه و من اون از ذهنم خارج میکنم و اظهارش میکنم، شروع میکنم به استفاده، میرم تا وقتی که فکرشونه. مثلا توجه کنید مثالی که خودش میزنه، حل العلم و بالمتضادات واحدون، خب طرف مقابلش اینه که الیس العلم بالمتضادات قد لا یکون واحدا، آیا اینطور نیست که علم و متضادات گاهی واحد نیست؟ این دو طرفه، ببینید یه طرف اینه، آیا علم و متضادات واحده، یه طرف اینه که آیا چنین نیست که گاهی علم متضاد داد واحد نیست؟ حالا تناقض هم داره، یکی موجب جزئی هستی که یکی موجب کلی هستی که سالب جزئیه، حالا تناقض هم داره. این از دو طرف سوال نمی کنه، فقط سوالش اینه هل العلم بالمتضادات واحده؟ بعد مخاطب بالاخره خلاف این انتخاب میکنه، والد هم در نظرش همینه که خلاف انتخاب بشه، بچه اون طرف مقابل انتخاب شد مقالد کارش ادامه میده. علم متضادات واحده روشن، این یه بحثیست تو علم کلام هم مطرحه که ما دو متضاد رو تو علممون میتونیم جمع کنیم یه جا به هر دو عالم بشیم، یا اینکه همون تو که متضادات در خارج جمع نمیشن تو علم هم جمع نمیشن، من باید به این متضاد یه علم داشته باشم، به اون یکی دیگه علم دیگه داشته باشم. دو تا علم دو متضاد لازمه، یه متضاد با یه علم معلوم نمیشه، این اختلافه. حالا در اینجا این سوال رو داره میکنه، آیا علم متضادات واحد؟ یعنی شما با یک علم هم مثلا به سواد عالمید هم به بیاض، یا نه علمتون به سواد علمیست، علمتون به بیاض علم دیگره؟ این یه مسئله اختلافیه. حالا فرض کنید که مقالد میخواد این مسئله اختلافی رو مطرح کنه و به منظور خودش برسه، سوال اینطوری مطرح میکنه هل العلم متضادات واحده؟ این طرف سوال میکنه، بعد مقالد میگه نه اینطور نیست. اون میگه پس اینطور شد که بعضی ها علم و متضادات واحد نیست، دوتاست. اونی که اعتراف کرد، بعد مقالد رو همین پیش میره تا به آخر برسه. این یکی از معینات بود، یکی از چیزهایی بودن که مقالد رو کمک میکردند. ابن سینا در ادامه فرضی رو مطرح میکنه که حالا مقالد زرنگی نکرده، هر دو طرف سوال مطرح کرده. در اینجا که گفتیم یه طرف رو مطرح کرده، اما یه وقتی اتفاق افتاد که حالا دو طرف مطرح شد، پس مقالد میتونست یه طرف مطرح کنه. مسئله طوری بود که دو طرفش گفته میشد. اینجا چکا کنه؟ اینجا مقالد چکا کنه؟ اونجا که یه طرف رو میگفت خب نتیجه میگیره، استفاده میکرد، اما اینجا که دو طرف رو ناچار شده بگه چیکار کنه؟ میفهمد راه هیلش اینه که هیچ جور تمایل به هیچ کدوم از دو طرف نشون نده، چون اگه تمایل به طرف نشون بده مخاطب اون طرف رو نفی میکنه، تمایل نشون نده تا مخاطب مردد بشه و از تردیدش مقالد استفاده کنه. خب و من ذالک ان یسأل المتسائل متمنع از این دعا المتعلم من حال سؤال تعریب بتون حالی خودتون بعد از من کلمه آل اضافه کنید، المتکلم من آل، آل با عین یعنی از بارا، سؤال تعریب بتون مردم موقع برسه کتاب ما داره متصعب، نسخه خطی داره متعصب، جای این سات رو عوض کردی. متصعب یعنی خود، یعنی سختگیر. متعصب یعنی کسی که چیزی رو نمیپذیرد، با وجود دلیل هم نمیپذیرد، به خاطر اینکه به مقابل اون چیز تمایل دارد. تعصب منش هم میگه تعصب اینه و کسی دلیل اقامه میکنی نمیپذیره، چرا؟ چون به طرف مقابلش تمایل داره. تعصب این تعصب میبرزد رو اون طرف مقابل و این طرفی که شما برش مطرح میکنید با اینکه همراه دلیل نمیپذیره. پس متعصب یعنی مقالتی که متعصب ها، یعنی که نسخه خطی هست، نه نسخه ما، نه نسخه خطی. متعصب یعنی کسی که نمیخواد بپذیره، حرف مخاطب نمیخواد بپذیره. مقالدیست متعصب یعنی پافشاری میکنه نظر خودش، این اگه متعصب باشه، اگه متصعب باشه یه نسخه باز، یعنی سخیر. آدمی که به این آسونه دست از اون حرف خودش بر نمیداره، سختگیری میکنه رو حرف خودش، فرقی نمیکنه، تقریبا هر دو شیخسانه. نه منظور منظور مغالطه.
یسال متعصب یا متصعب، یعنی این داره سوال میکنه این مغالط از اون شخص دیر کنید.
نه خود متعصب سوال میکنه.
یعنی فاعله؟
متعصب فاعله بره، متعصب فاعله. متمنع، متمنع یعنی آدم خوددار. البته آدم پشنگرم و مورد حمایت هم متمنع نامیده میشه. حالا اگر متمنع رو به من نگه خوددار بگیرید، شاید با متعصب یکی بشه. اگر متمنع رو به من پشنگرم بگیرید، بالاخره این مغالط پشنگرمه به کار خودشه. عبارت بعدی نشون میده که مغالط حالت مثلا غرور داره. این متمنه به منه پشتگرمی باشه، تایید میکنه اون غرور رو. ال عظیم الدعوا، اونی که ادعای بزرگ میکنه، ادعای بزرگ میکنه دو جور معنا میشه. یعنی اون ادعایی که مطرح کرده و میخواد با مغالطه اثباتش کنه اون رو بزرگ میبینه، یا عظیم الدعوا یعنی برای خودش ادعای بزرگ داره، ادعای بزرگی داره برای خودش، آدم متکبریه. المتکلم من آل، این دیگه روشنه، اونی که از بالا حرف میزنه، از بالا حرف زنه یعنی مغرور. عبارت های بعدی که الان میخونیش انشالله نشون میده که نسخه ما که متصعب گفته نسخه خوبیه، همون ونه سختگیره. عبارت جملات بعدی مثل متمنه و عظیم الدعوا و متکلم من آل اینو تایید میکنه. عبارت های بعدی هم که میاد تایید میکنه. ایشون تأثر رو مثلا، تأثر رو با این یعنی سختگیر، اونا رو مطرح میکنه. خود عبارت، البته در آخر عبارت هم در نسخه خطی هم در نسخه ما در این هم یتصعب، هر دوشون تصعب دارن. این نشون میده که متصعبی که در نسخه ماست نسخه بدی نیست، چون هم با تأثری که بعدن میاد میسازه، هم با لم یتصعبی که تو هر دو نسخه هست میسازه. حالا این خیلی مهم نیست. سوال میکند، سوالت تعریب و توریه. تعریب پاورقی هم اشاره کرده، تعریب یعنی سوال، البته سوالت تعریب مفعول مطلقه، یعنی سوال میکند به نحو سوال هوشمندانه، هوشیارانه. و توریه، توریه روشنه، توریه میکنه یعنی تو باطن اون طرف سوال رو در نظر میگیره، تو ظاهر این طرف سوال به مخاطب القا میکنه، داره توریه میکنه دیگه، که انهو با این القایش میخواد بفهمونه من طرفدار اینم که برای تو اظهار کردم، ولی در واقع طرفدار اون نیست که تو ذهن خودش نگه داشته. یه نوع توریه است. توریه یعنی اظهار میکند آنچرا که در واقع نیست، داره عملا نه لفظا، عملا داره اظهار میکنه من به این طرف سوالی که مطرح کردم پابندم، در حالی که پابند به اون طرف سواله نه به این طرف سوال. پس داره توریه میکنه، سوالش هوشمندانه است، هوشمندانه. حالا من تعبیر میکنم به رندانه، به رندی داره سوال میکنه. خب توریه هم که روشنه، این دو دوتا هم میسازن. اون پایین در پاورقی نوشته تعریب تکلف و دها، دها یعنی هوش، یعنی هوشیاری، تکلف و دها یعنی به خودش این گوشیه رو میچسبونه ولو نداشته باشه. همیشه از کردم رندانه تغییر بدی نیست. فلا یسأل عن الذی یؤثر تسلیمه یا تسلمه، نسخه خطی تسلمه داره بهتره. سوال نمی کند این مقالط از اون طرفی که ترجیح میداد پذیرفتنش رو، اون طرفی که دوست داره به پذیره اونو تو باطن و ذهنش نگه میداره اونو سوال نمی کنه. ولی یسأل عن مقابله، بلکه سوال می کند از مقابل این الذی یؤثر، از مقابل اونی که انتخاب میکنه، از خود اونی که انتخاب کرده سوال نمیکنه، از مقابلش انتخاب میکنه. زمین مقابلی برمیگرده به الذی. چرا از مقابل، چرا از مقابل سوال میکنه؟ تعریزن یا حل انکار، دقت کنید عبارتو، چون میخواد ایاها یعنی مقابل رو، زمین ایاها رو توجه کنید، به الذی بر نگردیم، به مقابل برگردیم، زیرا میخواد این مقابل رو در معرض انکار مخاطب قرار بده. از مقابلی که بهش اعتقاد نداره داره سوال میکنه تا مخاطب این مقابل انکار کنه، این مقابل رو در معرض انکار مخاطب قرار میده. فیتسلم المطلوب، یعنی حتی ان یتسلم المطلوب، تا به مطلوب خودش برسه، تا مطلوب رو قبول کنه. یتسلم یعنی قبول کند مخاطب مطلوب مقالط رو. اونی که مقالط قبول نداره اظهار میکنه تا مخاطب این اظهار شده رو نفی کنه و مقابل اظهار شده رو که مطلوب مقالطه قبول کنه. روشن مطلب با توضیحات اظهار شده مطلب روشن، عبارت دقیق میدم. یه ها رو از کنم به مقابل برگردیم،
این منظور جمله مقابل دیگه یه شخص مقابل،
نه مقابل این سوال مقابل، دو طرف مقابل، دو تا کلمه مقابلی که در اینجا گفته دیگه، مقابلی که در اینجا گفته که شخص مقابل نیست که، ما شخصا یا مقالط میگیم یا موجب میگیم، مقابل اسمش نمیشه. مقابل یعنی اون سوالی که مطرح کرده مقابلی داره، اون مقابل منظور این سائله، ولی او از مقابل سوال میکنه، از یکی دیگه سوال میکنه. من بارونه گفتم ولی اسالو، الان بارونه گفتم، قبلا درست گفتم، جواب شما که دادم بارونه گفتم، ولی اسالو این مقالط از مقابل اونی که سوال کرده. چرا از مقابل، چرا از مقابل سوال میکنه؟ اونی که انتخاب کرده سوال نمیکنه. سوال دو طرف داره، این از طرفی که انتخاب کرده سوال نمیکنه، از اون مقابل در سوال میکنه. چرا؟ تعریزن یا اون انکار، تا اون مقابل در معرض انکار مخاطب قرار بده. چون از که وقتی سوال میکنه مخاطب به نظرش میرسه که این مورد سوال مطلوب مقالطه، میاد این مطلوب انکار میکنه، میاد این سوال انکار میکنه. سوال که انکار شد، این طرف که طرف مقابله انکار میشه دیگه، اون طرف اولی که این منتخب مقالطه اون قبول میشه. یعنی مطلوب مقالط مورد تسلم مخاطب واقع میشه با این حیله. مخاطب مقالط اگر از اول مطلوب خودشو گفته بود مجیب انکار میکرد، اما مقالط آمد مقابل مطلوب خودشو گفت، مجیب این مقابل رو انکار کرد. وقتی مقابل انکار کرد مطلوب مقالط رو قبول کرد، وقتی مقالط مطلوبش قبول شد راحت وارد مقالطه میشه، کار خود انجام میده. فیتسلم اون مخاطب مطلوب این مقالط رو، این مطلوب همون الذی یؤثر تسلمه است. خب تا اینجا ایشون مطلب رو به صورت کلی بیان کرد که اونی که معینه مغالطه چیه. حالا میخواد مثال بزنه. فلا یقول مثلا هل العلم بالمتضادات واحدون، یعنی اینو سوال نمیکنه. هل العلم بالمتضادات واحدون سوال نمیکنه، چون اینو میخواد اثبات کنه. البته من از توضیح خارجش میدادم برعکس مصنف گفتم، فرقی نمی کنه. بالاخره منظور این بود که اونی که سوال میکنه نمیخواد اثبات کنه. الان اینشون میگه سوال نمیکنه هل العلم بالمتضادات واحدون، با اینکه مطلوبش اینه که هل العلم بالمتضادات واحدون، اینو سوال نمیکنه، میره مقابل سوال میکنه. فلا یقولو مثلا هل العلم بالمتضادات واحدون ولا یقول ایزن الیس العلم بالمتضادات واحدن. این با اون قبل یکی هم، آیا علم متضادات واحد نیست؟ اونجا گفت آیا علم متضادات واحد هست؟ فرق نمی کنه، هر کدوم از درست سوال کنه بالاخره مخاطب باید انکار کنه. خب چی سوال می کنه؟ تو عبارت نیمده. این دو تا سوال رو نمی کنه، نمیگه هل العلم بالمتضادات واحدون و نمیگه الیس العلم بالمتضادات واحدن، که مآل هر دو سوال یکیه، مرجع هر دو سوال یکیه. هیچ کدوم از این دو سوال رو سوال نمی کنه. پس چی سوال می کنه؟ تو عبارت نیمده. عبارت بعدی نشون میده که یا اون سؤال و مصنف در ذهن گرفته یا تو عبارت آورده عبارت ما غلطه. ممکنه آورده باشه چه افتاده باشه. حالا عبارت بعدی نشون میده که سؤال رو ابن سینا مطرح کرده، حالا یا مطرح کرده ضمناً یا مطرح کرده صریحاً. اگه ضمناً مطرح کرده باشه خب عبارت ما درسته، اگه سریعاً مطرح شده باشه باید نادرسته. نسخه خطی اصلا طور دیگه است و نشون میده که سریعاً ابن سینا سوال مطرح کرده. عبارت توجه کنید، عبارت نسخه خطی اینه فلا یقول مثلا هل العلم بالمتضادات واحدون. تا اینجا نسخه ما با نسخه خطی یکیه. نسخه ما داره ولا یقول ایزن، نسخه خطی داره بل یقول مثلا، به جای ولا داره بل، به جای ایزن داره مثلا. بل یقول مثلا الیس العلم بالمتضادات قد لا یکون واحدا، یه قد لا یکون هم اضافه داره. عبارات هم تی که میخونم توجه کنید. بل یقول مثلا الیس العلم بالمتضادات قد لا یکون واحدا، آیا علم متضادات اینطور نیست که گاهی واحد نیست؟ که این خلاف منظور مقالطه، ولی این خلاف منظور داره اظهار میکنه که مخاطب انکارش کنه. وقتی انکار کرد اون مطلب اول که حل علم به متضادات واحدونه، این مورد قبول مخاطب میشه. یعنی قهرن مخاطب ادعا میکنه که نه، علم به متضادات واحده. خب مغالط هم همینو میخواست، میخواست که مخاطب اینو قبول کنه. نسخه خطی فکر میکنم بهتر باشه، یعنی عبارت از ناقص بودن در میاد. ممکنه مسئله شما یک کار بکنید، این نسخه ما رو سر جا خودش بذارید، بلا یقول ایزن تا آخر، لا یقول ایزن علیس علم متضادات واحدن، اون بل نقولی که در نسخه خطی آمده اضافه کنید اینجا تو برات ما. بگید بل نقولو مثلا یا بل یقولو مثلا علیس العلم و بالمتضادات قد لایکون واحد هم. اینو اضافه کنیم. بالاخره باید این بیاد، حالا یا تو تقدیر باید بیاد یا تو تصریح باید بیاد. فهین نو ازا سال ها کذا، ازا سال ها کذا یعنی سوال کند، ها کذا یعنی چی؟ یعنی الیس العلم بالمتضادات قد لا یکون واحدن. هاکذا اشاره داره به اون سوالی که میکنه. به همین جهت گفتم اون سوال رو باید شما تقدیر بگیرید یا تو عبارت بیارید. اگر سوال کند هاکذا، اون تاله که گفت لا یقول، لا یقول و لا یقول سوال نکرده بود، و چرا میگه سوال هاکذا؟ سوال هاکذا این سوال کرده و گفته، پس لا یقول لا یقول کافی نیست، باید بل یقول داشته باشی تا سوال حاصل شده باشی. فَإِنَّهُ اِذَا سَأَلَهَا كَذَا، مقالت اگر این چنین سوال کند که علیس العلم بالمتضادات قد لا یکون واحدن، کان این مقالت کَأَنَّهُ اَعْرَضَ عَنْ ذَٰلِكَ الْآخَر، گویا از اون قسمت دیگر سوال که تو باطن نگهش داشت و اظهارش نکرد، از او اظهار که از او اعراض کرده، یعنی از علم و المتضادات واحدان اعراض کرده. وقتی سوال میکنه که میگه علم و المتضادات قد لا یکون واحدن، از علم و المتضادات واحدان اعراض میکنه، یعنی کنه و اعراض میکنه. این علیسه همزش استفهام انکاریه به منزله نفیه، لیسش هم که نفیه، نفیه نفی میشه اثبات. کنه او اینطور سوال کرده، العلم و بالمتضادات قد لا یکون واحده، این العلم و بالمتضادات قد لا یکون واحدن مطرح شده. با مطرح کردن این نشون داده که من اعراض کردم از اون طرف دیگر، یعنی از العلم و بالمتضادات اعراض کردم. تا اعلام میکنه که من اعراض کردم، مخاطب میره همونی رو که این اعراض کرده انتخاب میکنه، میگه نه اینی که تو گفتی درست نیست، اون طرف درسته. خب مخالفم دنبال همین بود که اونی که تو ذهنش گرفته مورد قبول قرار بگیره و شور مورد قبول هم قرار بگیره، خب راحت وارد مخالفتش میشه. فإنه إذا سأله، مخالف اگر سوال کند هاکذا، کان این مخالف کنه او اعراض کرده از ذلک الآخر. ذالک الآخر یعنی العلم و المتضادات واحدانی که در دل گرفته و اظهار نکرده. و جعلهو یعنی این عطف بر عرض است، عطف تفسیر بر عرض است. و جعل اون طرف آخر رو یعنی مغالط قرار بود، به نظر مخاطب اینطور میرسه که مغالط قرار داده اون طرف آخر رو غیر ملتفتون علیه ولا معلوم، یعنی فرض کرده که اصلا مورد التفات نیست، مورد بحث ما نیست، کنه من دارم اینجوری بحث میکنم. فکان تأثر فی بابهی اقل، زمین فی بابهی برمیگرده به آخر. تأثر یعنی دشواری که مغالط گرفتارشه. فعلا مغالط کارش آسون نیست، یه کار دشواری رو باید گرفته که باید بالاخره ذهن مخاطب خالی کنه. این تأثیر با این حیله کم میشه، این مشت دشواری کمتر میشه و برای مغالط راه مغالط باز میشه. فکان تأثیر در بابی، یعنی در باب این آخر اقل، دیگه لازم نیست زحمت بکشه اون آخر رو، یعنی علم و المتضادات واحدون رو که در دل گرفته بوده اظهار نکرد، با زحمت لازم نیست به قبول مخاطب بده، مخاطب به راحتی قبولش کرد دیگه. روشن مطلب. و بعد از آلک ادامه بحثه، روشن بخواد بگه اگر مغالطی نمیتونست یک طرف رو اظهار کنه، ناچار بود هر دو طرف رو اظهار کنه، اینجا چیکار کنه؟ اون هیله رو دیگه نمیتونه به کار ببره. میگه در این صورت طور این دو طرف سوال رو مطرح کنه که مخاطب نفهمه به کدوم طرف این سوال مغالط تمایل داره، تمایلش رو مخفی کنه. در فرض قبلی که الان خوندیم سوال رو مخفی میکرد، اون طرف سوال رو مخفی میکرد، در این فرض ناچار شده سوال رو مطرح کنه، تمایلش رو مخفی کنه، نه سوال رو مخفی کنه، تمایل رو مخفی کنه، سوال رو مطرح کنه، تمایلش مخفی بشه. اینجا باز مخاطب به سختی میفته، مغالط راحت میتونه کار خودش انجام بده. و بعد از آلک ان یسأل عن الطرفین، یعنی بعد از این حیله، حیله با یه درجه پایین تر این است که سوال کند از طرفین، منتها غیر موهمن انه الى احدهما امیل، به توهم مخاطب نندازد که انه، یعنی مغالط، به یکی از دو طرف سوال میل بیشتری داره. اینه تو ذهن مخاطب نندازه، یعنی به مخاطب القا کنه که دو طرف سوال با من مساویه، من به یک طرف مایل نیستم. ولی اگه بیان کنه یا قرینه و نشانی اقامه کند برای اینکه من به این طرف مایلم، مخاطب همون طرف رو نفی میکنه. بلکه انه او غیر موالن به ایه ما سلم، بلکه اینطور اظهار کند که من باکی ندارم، من مغالط باکی ندارم که به هر کدام از دو طرف سوال تسلم حاصل شده. هر یک از دو طرف سوال توی مخاطب قبول کنی برای من مهم نیست، من بالاخره به منظور خودم خواهم رسید. اینو مغالط داره اظهار میکنه. و ازالم یولم قرزه، اگر قرز مغالط فهمیده نشود، اگر قرز مغالط فهمیده بشه و ما بفهمیم، یعنی من مخاطب بفهمم که به اون طرف سوال توجه داره، اونو منکر میشه و راه برش میبندم، راه بر مغالط میبندم. اما اگر نه، من قرض مغالطه متوجه نشدم، نفهمیدم به کدوم طرف سوال قرض داره و قصد کرده، در این صورت بر مغالط آسان‌تر میشه که به مقصود خودش برسه. و اذا لم یعلم قرض مغالط، لم یتسعب و لم یتأثر، به سختی نمیافتد این مغالط، فلذیه و قرضه، درباره آنچه که قرضشه به سختی نمیفته، الا قلیلا. خب بالاخره یه مقدار سختی که تو بحثای مجادله و مغالطه هست، اون مقدارش وجود داره، ولی از اون مقدار بگذاریم دیگه سختی زیادی نیست. پس مغالط اگر این چنین عمل کند و قرضش پیش مخاطب معلوم نشود، این مغالط در اون قرضی که دارد لم یتصعب و لم یتأثر، به سختی نمیفته الا قلیلا. قلیلا دیگه مختزای خود هر مغالطه یه زحمتی هست، اون مقدار زحمت وجود داره، مازاد بر اون زحمت دیگه نیست. خب امروز دو تا از موین ها رو خوندیم، من میخواستم موین سوم رو بخونم ولی مثل این که نمیرسیم، موین سوم خود طولانیه، بزنش فرد بعد. موینات هنوز هستند و یکی دو صفحه دیگه موینات رو ذکر میکنیم که کمک مغالط هستند.